ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه را با همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم میکنم. ملل متحد میگوید اگر تلاش‌ها برای حل مشکلات در افغانستان ناکام شود، بحران شدت خواهد یافت. گزارش در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخش آن پروگرام مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی را میشنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. معاون وزارت خارجه امریکا با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در مورد افغانستان گفتگو کرده است. انتقال پناهجویان افغان از اروپا و شرق میانه به امریکا اثر گرفته می شود. خدمات فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ بعد از 6 ساعت اختلال اثر گرفته شد و اداره نظارت کیفیت دوا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تطبیق دوز سوم واکسن فایزر بیونتیک چراغ سبز داد. مشروع اخبار. ویندی شرمن معاون وزارت خارجه امریکا با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در مورد وضعیت افغانستان و تقویت روابط دو جانبه گفتگو کرده است. بر اساس گزارش‌ها در دیدار دیروز که در تاشکند برگزار شد، شرمن از ازبکستان سپاسگزاری کرد که با امریکا در مسائل افغانستان همکاری کرده است. وزارت خارجه امریکا در خبرنامه گفته است که ویندی شرمن با شوکت میرزیایف روی آینده افغانستان گفتگو کرده است. شرمن خواهان پیشرفت در ازبکستان در عرصه‌های اقتصادی، دموکراسی و اصلاحات حقوق بشری شده است. انتقال پناهجویان افغان از اروپا و شرق میانه به امریکا که به دلیل شیوع بیماری سرخکان میان آنها به تعویق افتاد، بعد از واکسیناسیون اواخر هفته اثر گرفته می شود. وزارت امنیت داخلی امریکا دیروز گفت که 49,000 پناهجوی افغان که در پایگاه‌های نظامی در امریکا موقتاً اسکان داده شده اند، واکسین سرخکان، کلچرک و چیچک دریافت کرده اند. هزاران تن از پناهجویان افغان که در اروپا و شرق میانه موقتاً اسکان داده شده اند نیز این واکسین ها را که اغلب امریکایان در دوران طفولیت دریافت می کنند گرفتند. 38 مقام دیگر حکومت طالبان دیروز اعلام شدند. در میان این مقام ها سرپرست وزارت شهدا و معلولین، قماندانان قول اردوها و معاونان چندین وزارت شاملند. طالبان در تشکیلات نوشان قماندانان و معاونان قول اردوهای کابل، کندهار، مزار، قندوز، هرات، لغمان و پکتیا را گماشتند. طالبان در 16 سنبله کابینه موقت را اعلام کردند. سپس در 30 سنبله بخش دوم کابینه اعلام شد. برخی انتقاد ها از سوی امریکا و کشورهای جهان بر طالبان وارد شده که گویا کابینه‌شان همشمول نیست. بیش از 100 تن از شاگردان، فارغان و اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به پرتغال رسیدند. احمد ناصر سرمست، بنیانگذار این انستیتوت، دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس از استرالیا گفت که حکومت پرتغال برای پذیرش 100 شاگرد و کارمند انستیتوت ملی موسیقی توافق کرده است. بر اساس گزارش‌ها آنها در میان 235 مسافر شامل بودند که روز یکشنبه از میدان هوایی کابل به قطر رسیدند. آقای سرمست در اول سنبله با رادیو آزادی گفته بود که با ورود طالبان به کابل، انستیتوت ملی موسیقی افغانستان مسدود شده است. خدمات فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ بعد از 6 ساعت اختلال اواخر دیروز اثر گرفته شد. فیسبوک در یک اعلامیه خود گفت که برخی از کاربران در دسترسی به این شبکه اجتماعی مشکل دارند که به زودی حل خواهد شد. فیسبوک روزانه تقریباً 2 میلیارد کاربر دارد. بعد از این اختلال بهای اسهام فیسبوک در بازار جهانی 5.3% کاهش یافت. کارشناسان امنیتی گفتند که این اختلال امکان دارد ناشی از یک اشتباه داخلی باشد. ایما یا اداره نظارت کیفیت دوا در کشورهای اتحادیه اروپا با تطبیق دوز سوم واکسن فایزر بیونتیک بالای افراد 18 ساله و بالاتر از آن چراغ سبز داد. ایما دیروز گفت که این دوز تقویتی امکان دارد برای افراد مذکور حداقل 6 ماه بعد از دوز دوم تطبیق شود. این توصیه بعد از آن صورت می‌گیرد که ارزیابی نشان داد که دوز سوم معافیت کسانی را که از 18 تا 55 سال عمر دارند افزایش می‌دهد. و با پایان یافتن شمارش آرای انتخابات محلی در گرجستان، حزب حاکم برنده اعلام شد. ناظران خارجی میگویند که در جریان انتخابات برخی بی‌نظمی‌ها ملاحظه شد و ثبت گردید. کمیسیون مرکزی انتخابات عصر دیروز گفت که با شمارش آرای تمامی مراکز و حوزه‌های رای‌دهی، حزب رویای گرجستان توانسته که به 46.7% آرا دست یابد. حزب مخالف حرکت متحد ملی توانسته که 30.7% آرا را از آن خود سازد. پایان اخبار. ساعت 9:05 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی اداره پناهجویان ملل متحد، میگوید افغانها با بی‌سرنوشتی جدی روبرو شدند. گراندی گفته که اگر تلاش برای حل چالش ها در افغانستان ناکام شود، بحران خیلی شدت می‌یابد و بناً باید کمک‌های فوری بشری برای افغانستان فراهم شود. در نتیجه جنگ چند ماه اخیر، هزاران تن از خانه‌هایشان آواره شدند. بسیاری از آنها توانایی پرداخت بازگشت به مناطقشان را ندارند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
کمیشنر عالی اداره پناهجویان سازمان ملل متحد UNHCR میگوید باید کمک های فوری بشری این حالا برای افغانستان فراهم شود. فیلیپو گراندی در 72مین نشست کمیته اجرایی کمیشنران روز دوشنبه گفت که باید راه‌ها در یک فرصت زود دریافته شوند تا از سقوط خدمات عامه و اقتصاد افغانستان جلوگیری شود.
میلیونز اف افغانز have been uprooted for more than 40 years.
میلیون ها افغان بیش از 40 سال است که آواره شدند و تحولات اخیر چالش های تازه ای را ایجاد کرده. من ماه گذشته به افغانستان سفر کردم. شما از من و بسیاری دیگری در جامعه مدد رسانی شنیده اید که میگویند کمک های بشر دوستانه گسترده و بدون قید و شرط باید فوراً انجام شود. عدم اجرای فوری این راه حل ها در ظرف چند هفته، نه در مدت زمان بیشتر، بحران را تجدید می کند. و اگرچه من همیشه در پیشبینی های مربوط به جابجایی جمعیت محتاط بودم، اما معتقد هستم که چون این وضعیت بحرانی باعث آواره شدن جمعیت بزرگ در داخل و ممکن بیجا شدن در خارج شود.
او همچنان گفته که باید در موارد کلیدی از جمله حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها وارد گفتگوهای سازنده با طالبان شوند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان افزوده است که نگرانی‌هایش را در مورد ظرفیت کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان شریک ساخته، زیرا در 4 دهه گذشته این کشورها از نسل‌های افغان‌ها میزبانی کردند و اکنون شاید ظرفیتشان رو به تمام شدن است. با گفته فیلیپو گراندی، در حال حاضر بیش از 300,000 پناهجوی افغان در ترکیه هم به سر می برند. او از این کشورها سپاسگزاری کرده اما تاکید ورزیده است که باید از بحران پناهجویی افغانها جلوگیری شود. آقای گراندی می گوید که باید کشورهای میزبان پناهجویان افغان از کمک های بین المللی مستفید شوند تا برای این پناهجویان رسیدگی کرده بتوانند. در کنار پناهجویان، بیجا شده های داخلی هم از نگرانی های بزرگ است که افغانستان با آن روبرو شده. زیاگل باشنده ولایت کندوز است. او که در خانوادهش مرد ندارد، از نرسیدن کمک و نداشتن سرپناه خیلی شکایت دارد.
چه قسم عدالت است؟ چه قسم مسلمانی است؟ چه رقم پشت غریب غربا میگردم؟ ما از کجا که دست مرد کرایی بیاریم؟ ما بگو بیره مرد داریم. ما کنو که 4-5 فامیل هستیم، کل ما بی سرپرست هستیم.
در حال حاضر در کابل هزاران تن در جاده ها و پارک ها شب و روزشان را سپری می کنند. در میان آنها کودکان خردسال، زن و مرد بزرگسال و بیماران هم شاملند. نور آقا نوری از ولایت تخار آواره شده. او خانه کمک فوری جامعه جهانی و سازمان ملل متحد برای بیجا شدگان است.
تنازل کردم کمک خاص برای ما صورت نگرفته، فعلاً حاضر. ما تعداد فامیل 8 نفر هستیم. ما شام تنازل نخوردیم، تن چاشم برای ما تنازل کسی نوردن. ما جامعه جهانی سازمان ملل میخواییم که برای ما در این وقت برای ما کمک خوب رسیدگی کنیم.
پیش از این نهادهای مختلف از جمله سازمان غذایی جهان و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف نیز گفته بودند که وضعیت افغانستان از نظر غذایی برای کودکان افغان بسیار خطرناک است. سوی تغذیه یکی از چالش‌های بزرگ برای کودکان در افغانستان دانسته شده. سازمان ملل متحد پیش از این گفته بود که برای کمک به حدود نیم از جمعیت افغانستان که شامل نزدیک به 20 میلیون تن می شود به 200 میلیون دلار کمک فوری نیاز دارد. اما تا هنوز به این درخواست رسیدگی نشده و با آنکه ماه سپتامبر در اجلاس سازمان ملل متحد در ژنو با کمک 1.2 میلیارد دلاری با افغانستان تعهد صورت گرفته بود، تا هنوز از آغاز مدد رسانی با افغانها خبر نیست و معلوم هم نیست که این پول چه زمان در دسترس نهادهای کمک رسانی قرار خواهد گرفت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
دوستان عزیز، در وقت باقی مانده این ساعت پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی رو میشنویم که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه میکند. ولی قبل از آن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکنیم.
روزنامه واشنگتن پست مطلبی درباره وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرده است. روزنامه تحت عنوان در سر تا سر کابل نشانه هایی از وخامت اقتصادی افغانستان به چشم می‌خورد، نوشته که وضعیت اقتصادی افغانستان در تنگنا قرار دارد. پامیلا کانستیبل نویسنده این مطلب نوشته که خانواده های فقیر لوازم خانه خود را در بازارهای کابل می‌فروشند تا مقدار پول نقد به دست آورند. نویسنده می‌افزاید که در چند هفته خروج نیروهای آمریکایی، محاصره جمعی نیروهای افغان، سقوط جمهوریت افغانستان و تخلیه میدان هوایی کابل منجر به یک بحران اقتصادی ناگهانی و خطرناک در افغانستان شده است. روزنامه واشنگتن پست همچنین می‌افزاید که افغانستان به عنوان یک کشور فقیر که حدود 40 میلیون جمعیت دارد، در حال حمایت بین المللی خود را از دست داده که امتیازات نقدی و مالی اکنون در سیستم مالی جهانی مسدود شده است. این روزنامه در ادامه مطلب می‌نویسد که طالبان که اکنون اداره کشور را در دست دارند، هنوز راه مشخصی برای مقابله با بحران جاری اقتصادی بیان نکردند. این مقاله همچنین اشاره میکند که اداره های دولت افغانستان در حال حاضر تعطیل است و فقط بانک مرکزی افغانستان به برخی از معلمان و سایر کارکنان حقوق نسبی پرداخت کرده است. در این نوشته همچنین آمده که بانک‌های خصوصی با مشتریان خود به همین شکل رفتار کردند و بسیاری از بازرگانان افغان پس از سقوط کابل فرار کردند و برای ادامه فعالیتشان تلاش می‌کنند. در این مطلب روزنامه واشنگتن پست همچنین یادآوری شده که شمار از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از افزایش بحران انسانی کنونی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نیز مقاله‌ای در مورد موجودیت برق در افغانستان منتشر کرده است. این مطلب تحت عنوان این که اگر طالبان هزینه برق را پرداخت نکنند، کابل با تاریکی روبرو خواهد بود، نشر شده است. در این مطلب آمده که با شروع زمستان اگر پول واردات برق از کشورهای آسیای میانه پرداخت نشود، همه افغانستان در تاریکی فرو خواهد رفت. روزنامه به نقل از داوود نورزی، رئیس سابق شرکت بروشنای افغانستان، نوشته که اگر برق وجود نداشته باشد، این کشور با یک فاجعه انسانی روبرو خواهد شد. به نقل از آقای نورزی آمده که تأثیرات این فاجعه در سراسر افغانستان به ویژه در کابل احساس خواهد شد. تاریکی فرا می رسد و افغانستان به زمان برمی گردد که برق و ارتباطات الکترونیکی وجود نداشت. نیمه از برق افغانستان از ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان به این کشور می آید و سمت غرب نیز از ایران جریان برق به افغانستان وصل می شود. تامین برق داخلی افغانستان زیاد نیست و کابل به برق وارداتی وابسته است. این روزنامه می نویسد که احتمال قطع ناگهانی برق به ویژه از سوی کشورهای آسیای میانه، به خصوص تاجیکستان که اکنون با مخالفان رژیم طالبان پناه داده، زیاد است. دفتر سخنگوی طالبان و وزارت آب و برق افغانستان هنوز در این مورد چیز نگفتند. وال استریت ژورنال گزارش داده که 2 ماه پیش شرکت بروشنا 40 میلیون دلار سرمایه داشت. در آن زمان نورزی، رئیس پیشین افغانستان بروشنا شرکت، گفته بود که در آخرین روزهای سقوط کابل مقام‌های سابق دولتی از او خواسته بودند که این پول را به آنان بدهد. طالبان به دلیل تحریم‌های مالی بین‌المللی و مسدود شدن دارایی‌های مالی افغانستان در سطح بین‌المللی قادر نخواهند بود که از این 40 میلیون دلار استفاده کنند. افغانستان در حال حاضر 90 میلیون دلار قرضدار برق است و این رقم هر روز در حال افزایش است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، السلام علیکم. امیدواریم که شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره از مجله آزادی را تا آخر دنبال کنید. این شماره را با این مطالب برایتان تهیه کرده ایم. داستانی با عنوان محبت همسر، گزارش از زندگی یک نابینا در شهر کابل.
ما چشمای خدا در اثر یکی از حملات انتحاری در منطقه وزیر محمد اکبر خان شهر کابل از دست دادم.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. پارچه غزلی از شاعر ناماشنا عاطف اصفهانی.
هر شبم ناله زاری است که گفتن نتوان، زاری از دوری یاری است که گفتن نتوان.
یادی از عبدالقهار آسی، شاعر ترانه های دردهای مردم، و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما توجه کنید به اولین مطلب این شماره.
میگویند شیرازی محبتی که بین زن و شوهر وجود دارد با تار نازکی شبیه تار عنکبوت بسته است. اگر زن و مرد در طول حیات به شمار این تارهای باریک بیفزایند، تناب محکمی از آن به میان میآید که با آسانی گسسته نخواهد شد. با باور جامعه شناسان، حرکات و سکنات زن و شوهر در مقابل یک دیگر نمایانگر احساس فکری و ذهنی آنهاست که با کلمات و جملات به یک دیگر به کار می گیرند. هر دو جانب از فهوای کلام یک دیگر معیار محبت بینشان را تعیین می کنند. داستان خیلی کوتاه از داستانهای آموزنده در این مورد را نقل می کنیم که با بروز یک حادثه خیلی خطرناک، زن از محبت واقعی شوهرش نسبت به خود آگاه می شود. نقل می کنند یکی از شاهان که می کوشید سرحد کشورش را گسترش دهد، با مقاومت های یکی از سرداران محلی مواجه شد و مزاحمت های سردار به حدی رسید که خشم سلطان را برانگیخت و بنابراین او تعداد زیادی از سربازان خود را برای دستگیری سردار موظف نمود. عاقبت سردار و همسرش به اسارت نیروهای پادشاه در آمدند و برای محاکمه و مجازات به پایتخت فرستاده شدند. پادشاه با دیدن قیافه سردار جنگی تحت تأثیر قرار گرفت و از او پرسید: ای سردار، اگر من از گناهت بگذرم و آزادت کنم چه میکنی؟ سردار پاسخ داد: سلطان بزرگ، اگر از من بگذری به وطنم باز خواهم گشت و تا آخر عمر فرمان بردار تو خواهم بود. سلطان مجددن پرسید: و اگر از جان همسرت در گذرم، آنگاه چه خواهی کرد؟ سردار گفت: آن وقت جانم را فدایت خواهم کرد. پادشاه از پاسخی که شنید آنچنان تکان خورد که نه تنها سردار و همسرش را بخشید، بلکه او را به عنوان حاکم سرزمین جنوبی کشورش انتخاب کرد. سردار هنگام بازگشت از همسرش پرسید: خانم، آیا دیدی سرای و کاخ پادشاه چقدر زیبا بود؟ دقت کردی تخت سلطان از طلای ناب ساخته شده بود؟ همسر سردار گفت: راستش را بخواهی من به هیچ چیزی توجه نکردم. سردار با تعجب پرسید: پس حواس تو کجا بود؟ همسرش در حالی که به چشمان سردار نگاه می کرد به او گفت: تمام حواس و فکرم به تو بود. به چهره مردی نگاه می کردم که گفت حاضر است به خاطر رهایی همسرش جانش را فدا کند.
داستانی با عنوان محبت همسر را برایتان تقدیم کردیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
میدانید درصدی بزرگ نابینایان در جهان از استعدادهای خارق‌العاده‌ای برخوردارند و این جماعه با داشتن حافظه های حیرت انگیز در حفظ مسائل، حوادث، کتاب های دینی و فلسفی نبوغ عجیبی دارند. به گونه مثال در عالم اسلام حافظان قرآن کریم و تفاسیر زخیم و احادیث متعدد و همین گونه در مواردی شماری از نابینایان به مقام بزرگ دولتی نیز رسیدند، چون طه حسین وزیر اسبق معارف کشور مصر و تعداد دیگری در کشورهای غربی. در کشور ما افغانستان نیز نابیناهایی در بخشهای ادبیات و فرهنگ، حقوق و فلسفه داریم. سخن از استعداد شماری از نابینایان به میان آمد. چند روز قبل با مددرسانی همکارم ظریف نظر با یک جوان نابینا که از طریق تماس مجازی آشنا شدم و در مورد وی کسب معلومات نمودم. مسعود شریفی او همون کودکی است که 13 سال قبل در راه وزیر اکبر خان بر اثر یک حمله انتحاری بینایی خود را از دست داد. این ریسرچ و تحقیق در مورد حیات او به این اظهارات او در جواب سوال خبرنگار رسانه‌ای با نام خبرنامه گفته بود: افزون بر نگونبختی و برابر شدن در یک حمله انتحاری در ناحیه وزیر اکبر خان کابل، قربانی اشتباه دکتری در اثر توصیه دارویی که اشتباه داده بود شده است و اگرچه به باور مسعود نابینا دکتر متوجه اشتباه خود شده و معذرت نیز خواسته، اما عذرخواهی او بینایی مسعود را نتوانست برگرداند. مسعود شریفی 5 ساله بوده که بینایی خود را از دست داده. او میگوید هرگز آن دکتر را نخواهد بخشید. شریفی نابینا در سال 1396 در بین 44 نابینای موفق شده در کنکور با اخذ 92.4 از 100 نمره به عنوان فرد نخست کنکور نابینایان شناخته شده و فعلا حدود 28 ساله محصل حقوق است. مسعود شریفی نابینا یکی از علاقمندان خیلی وفادار دائمی مجله آزادی رادیو آزادی است و باور وی کمتر شماره مجله فرهنگی آزادی است که او در شنیدن آن غفلت کرده باشد و تا شماری از این برنامه را در آرشیف خود ثبت دارد. مسعود در مورد علاقه خود در صحبتی به رادیو آزادی چنین گفت:
به نام خداوند دادگر، مسعود شریفی هستم، محصل سال سوم دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه کابل و یکی از علاقمندان خاص رادیوی آزادی و مخصوصا مجله وزین آزادی که آدینه روزها به اشتیاق تمام دنبالش میکنم و بر ما حیثیت گنجینه ای را داره که مملو از علم و ادب و فرهنگ است. علاوه بر این که مطالب بروز در این مجله نشر میشه، ما را پیوند میزنه با پیشنیانمان، گذشتگانمان که صاحب حکمت بودند که امروزه به ندرت و کمتر از ایشان یاد میشه.
مسعود شریفی میگوید خانواده او وضع اقتصادی متوسط دارند و وسیله ضبط صدا و امکانات دیگری برایش فراهم است و اعضای خانواده با او همکارند. مسعود الگویی از امید و پشتکار است و خانواده او نمونه از الگوی مهربانی و صبر نیز هستند. مسعود شریفی نابینا و خوبی می داند که اگر حمایت های خانواده او نبود شاید نمی توانست به این مرحله از زندگی برسد. اما با باور او تمام نابینایان این امکانات را ندارند. آنها باید دیگران را کرایه کنند که مواد درسی را به صوتی تبدیل نماید. با این حال این جوان افغان امیدوار است که با ختم دانشگاه موفق شود برای خودش شغلی داشته باشد. مسعود شریفی هم مثل سایر هموطنانش متأثر و متعلم از ناهنجاری هایی است که از چندین دهه بدین سو دامنگیر مردم افغانستان است و مسعود خود یکی از قربانی های این اوضاع جنگی بود که بینایی خود را از دست داد. بیایید کمی از درد دل مسعود بشنویم که در صحبتی با من ابراز کرد و با ختم صحبت های او این گفت و شنود را نیز به پایان میبریم.
متاسفانه ما در کشور عزیز میکنیم که هر ازگاه شاهد جنگ و درگیری هایی بوده که این درگیری ها از خود عواقب و نتایج بسیار وخیمی داشته که من هم یکی از همین قربانی ها هستم. من چشمای خدا در اثر یکی از حملات انتحاری در منطقه وزیر محمد اکبر خان شهر کابل از دست دادم و مدتی هم بسیار کوشش کردم که با این وضعیت کنار بیایم که الحمدلله کنار آمدم. قسمی که شما میفهمین معلولیت ناتوانی نیست، فقط یک محدودیتی است که دولت ها، حکومت ها، جوامع نخواستن یا نتوانستن که این موانع و محدودیت ها را بردارن. فرق نمیکنه اگر معلول باشه یا غیر معلول، زمانی که سر راهش موانع گذاشته میشه ای خود محدود احساس میکنه، بگونه ناتوان میشه الهی که موانع از سر راهش برداشته میشه. من بعضی اوقات فراموش میکنم که معلولیت دارم، مگر ای که به موانع برمیخورم که گاهی وقتا ای محدودیت ها را یا قانون گذاشته و یا هم اجتماع. زمانی هم که میخوایم در دانشگاه مانند سایر محصلین ریسرچ بکنم، تحقیق بکنم و منابع را مطالعه بکنم، متاسفانه که برام امکانات نیست، کتاب بریل نیست، کتاب صوتی نیست، من محدود هستم. اینجاست که محدود میشم.
گزارشی بود از زندگی نابینایی در شهر کابل.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در جالب ها در رسانه ها در این هفته دو مطلب جالب داریم. یکی با عنوان رزق دهنده که خواهر ما نادره یکتا از کابل و دیگری از بانو ماه محبوب هست که حتما ایشان نیز برگزیدن. نخست حکایت رزق دهنده.
در یکی از روزها یک چرسی کنارم آمد و برایم گفت یک مقدار پول برایم بده، میخواهم چرس بخرم و نشه کنم. من برایش گفتم به خاطر خوراکه برایت پول میدهم، ولی به خاطر چرس نه. چرسی برایم گفت رزق دهنده کس دیگری است، اگر به خاطر چرس پول میدی خوب، ورنه من میروم. من هم برایش یک مقدار پول دادم و چرسی حرکت کرد. من نیز به تعقیب چرسی در حرکت بودم. در یکی از کوچه ها عروسی بود. یک نفر پتنوس بزرگ پر از قابلی به دست داشت. پتنوس قابلی از دستش به زمین افتاد و قابلی بر روی زمین ریخت. چرسی شروع کرد به خوردن قابلی که چشمش به طرف من شد. برای من یک جمله عجیب و غریب گفت که آن جمله تمام عمر فراموشم نخواهد شد. برایم گفت در این روزها روابطم با وی کمی خراب است، ورنه برایم در بشقاب روزی می داد. خب باز هم آنقدر مهربان است که با کسی خفه هم باشد وی را گرسنه دیده نمی تواند. جالب دیگر را دوست خوب رادیو آزادی ماه محبوب یا ما محبوب در سایت گیاهان دارویی گذاشتند که خیلی علمی و آموزنده بود و ما برای شما برگزیدیم با عنوان اصالت بهتر است یا تربیت خانوادگی. با سپاس از ماه محبوب. روزی شاه عباس در اصفهان به خدمت عالم زمانه و شاعر متصوف شیخ بهایی رسید. پس از سلام و احوال پرسی از شیخ پرسید در برخورد با افراد اجتماع اصالت ذاتی آنها بهتر است یا تربیت خانوادگیشان؟ شیخ گفت هرچه نظر حضرت اشرف باشد همان است، ولی به نظر من اصالت ارجح است. و شاه برخلاف او گفت شک نکنید که تربیت مهمتر است. بحث میان آن دو بالا گرفت و هیچ یک نتوانستن یک دیگر را قانع کنند. بناچار شاه برای اثبات حقانیت خود او را به کاخ دعوت کرد تا حرفش را به کرسی نشاند. فردای آن روز هنگام غروب شیخ به کاخ رسید. بعد از تشریفات اولیه وقت شام فرا رسید. سفره بلند پهن کردند، ولی چون چراغ و برقی نبود مهمان خانه سخت تاریک بود. در این لحظه پادشاه دستی به کف زد و با اشاره او 4 گربه یا پشک شمع به دست حاضر شدند و آنجا را روشن کردند. در هنگام شام شاه دستی پشت شیخ زد و گفت دیدی پیر؟ گفتم تربیت از اصالت مهمتر است. اما ما این گربه های نااهل را اهل و رام کردیم که این نتیجه اهمیت تربیت است. شیخ در عین اینکه هاج و واج مانده بود گفت من فقط به یک شرط حرف شما را میپذیرم و آن این که فردا هم گربه ها مثل امروز چنین کنند. شاه که از حرف شیخ سخت تعجب کرده بود گفت این چه حرفی است؟ فردا مثل امروز و امروز هم مثل دیروز. کار آنها اکتسابی است که با تربیت و ممارست. ولی شیخ بهایی دست بردار نبود که نبود، تا جایی که شاه عباس را مجبور کرد تا این کار را فردا تکرار کند. لذا شیخ فکورانه به خانه رفت. او وقتی از کاخ برگشت بیدرنگ دست به کار شد، 4 جراب برداشت و 4 موش در آن نهاد. فردا او باز طبق قرار قبلی به کاخ رفت. تشریفات همان و سفره همان و گربه های بازیگر شاک مغرورانه تکرار مراسم دیروز را تأکیدی بر صحت حرف هایش می دید. زیر لب برای شیخ رجز می خواند که در این زمان شیخ موشها را رها کرد. در آن هنگام هنگامه‌ای بپا شد، یک گربه به شرق، دیگری به غرب، آن یکی شمال و آن یکی جنوب. این بار شیخ دستی بر پشت شاه زد و گفت: شهریارا، یادت باشد اصالت گربه موش گرفتن است. گرچه تربیت هم بسیار مهم است، ولی اصالت مهمتر. یادت باشد با تربیت میتوان گربه اهلی را رام و آرام کرد، ولی هرگاه گربه موش را دید به اصل و اصالت خود برمیگردد. و این است حکایت بعضی تازه به دوران رسیده ها.
جالب ها در رسانه ها را شنیدید.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه غزلی داریم از شاعر ناماشنا عاطف اصفهانی که همکارم برای شما دکلمه می کند.
شبم ناله زاری است که گفتن نتوان، زاری از دوری یاری است که گفتن نتوان. بی مه روی تو ای کوکب تابنده مرا، روز روشن شب تاری است که گفتن نتوان. تو گلی و سر کوی تو گلستان و رقیب، در گلستان تو خاری است که گفتن نتوان. چشم وحشی نگه یار من آهوست، ولی آهوی شیر شکاری است که گفتن نتوان. چون جرس نالد اگر دل ز غمت بی جانیست، چون جرس نالد اگر دل ز غمت بی جانیست، بار از عشق تو باریست که گفتن نتوان. هاتف سوخترا، هاتف سوخترا، لال صفت در دل زار، داغی از لاله عذاری است که گفتن نتوان. داغی از لاله عذاری است که گفتن نتوان.
پارچه غزلی از شاعر ناماشنا عاطف اصفهانی بود که تقدیمتان شد.
مجله فرهنگی آزادی، این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
مرحوم احمد علی کوهزاد تاریخ نویس کشور ما و پیش از نیم قرن از حیات خود نظر می انداخت و کابل را با کوچه های تنگ و تاریک او چنین به توصیف گرفته بود: پیش از نیم قرن به عقب برمی گردیم و وارد یکی از کوچه های قدیم کابل می شویم. اگر از فراز کوه های شیر دروازه و آسمایی و شهر نظر می انداختید، کابل قدیم بسان اژدهایی در سینه این دو کوه خوابیده بود و خاطرات دیرینه او با دریایی که یکی از شراین خشک و تشنلب این اژدها بود راز و نیازهایی داشت. خانه ها با بام های گلی و اوسی های شبکدار با رنگ های مختلف کهنه آنقدر در هم فشرده و چسبیده بودند که گویی هیچ قدرتی آنها را از هم جدا ساخته نمی تواند. کوچه های پرپیچ و خم از میان دیوارهای نیمه افتاده و متمایل به سقوط به زیرزمینی های شبیه بود که تنها ارواح ناشناخته در آن رفت و آمد می کنند. هرچند کوچه های این شهر که به نام های شوربازار، مرادخانی، چنداول، باغ علی مردان، باغمان کوچه و دیافخانان معروف بودند، در حقیقت سنگری هم برای دفاع خود در برابر هر گونه تجاوزات محسوب می شد. جناب کوهزاد از کوچه های نام برده است که بیشترین عملداران و درباریان و آنهایی که در گادی ها و موترهای فورد و پاپیدا در آن رفت و آمد داشتند. اما صحبت ما در مورد کوچه خرابات که امروزه اگر به خاطر رهایی از راهبندان و اختصار راه خود را به آن کوچه بزنی، به اصطلاح کابلیان قوت از سر تو می پرد. و آنچرا که 30 سال قبل و آن فیضی را که پیش از 40 سال دیده بودی چپ غلطت می کند و گویا خرابات نه بلکه خرابزاری را در نگاهت مجسم می کند که اصلا باورت نخواهد شد. دکتر اسدالله شعور که بخشی از عمر خود را به تثبیت صادقانه بخش های متنوی ادبیات و در معرفی وارستگان راه حقیقت و خراباتیان راه طریقت سپری می کند، در مقاله‌ای با سرخط خرابات نشینان کابل، آن هم در بخش نخست، به مفهوم خرابات چنین پرداخته است: واژه خرابات در زبان و فرهنگ امروزی ما دو مفهوم کاملا متضاد را افاده می کند. محل گریز از هنجارهای اجتماعی و عقیدتی و همچنان مرکز ظهور جلوه های حق و منزل رسیدن به حقیقت کامل. با این حال خرابات به عنوان اسم محل بوده باش اهل طرب به کدام یکی از این مفاهیم سازگاری بیشتری نشان می دهد، در حالی که موسیقی و اهل طرب با هر دو مفهوم یاد شده در ارتباط بوده و هستند. دکتر شعور می نویسد: گذر خواجه خردک مکی علیه الرحمه که در سالیان اخیر در محاوره عامه مردم خرابات خوانده می شد، اساساً به علت اقامت اهل طرب در آن کوچه که در حدود 200 سال پیش صورت گرفته است، بدین نام مسما نگردیده، بلکه قرنها پیش از آن عارف بزرگواری به نام خواجه خردک مکی رحمت الله علیه در این محل می زیست که در کنار اقامتگاهش مسجدی و خانقایی دایر نموده بود که هر دو به اسم خودشان یاد می شد و به این صورت گذر خواجه خردک یا خرابات خواجه خردک از چندین قرن پیش در شهر کابل وجود داشت و در انگامی که گذر خواجه خردک را خرابات می خواندن، به استناد گفته ظهیرالدین محمد بابرشاه در روزگار پادشاهی او در کابل، اهل طرب در محله سنگکش‌ها زندگی داشتند که تا روزگار تیمورشاه نیز چنین بود. این محل که آخرین نقطه شهر شمرده شده و در جنوب کابل در دامنه کوی آسمایی قرار داشت. و آخر کلام این که گذر خواجه خردک مکی قدم به قدم انباشته از هنرمندان هندی الاصل گردیده و به مرور زمان به محله خاص هنرمندان موسیقی تبدیل گردیده است. در این راستا 30 مرحله انکشاف گذر خواجه خردک مکی و تغییر آن از محل مناجات به خرابات و مفهوم عوامانه آن و تعمیم یافتن اطلاق خرابات بر آن زمانی است که به دنبال سفر امیر شیرعلی خان به انباله عده دیگری از هنرمندان هند به صورت گروهی وارد کابل شده و ساکن این محله گردیدند. خلاصه گذر خرابات از 1298 تا 1371 شمسی به مرکز موسیقی رسمی کشور و دانشگاه هنر موسیقی سرتاسر افغانستان مبدل گردید و میراث عظیمی از خود به یادگار مانده است. به نوشته نویسنده افغان داوود سیاوش، شهر قدیم کابل روزگاری با کاکه ها، خراباتیان، پهلوانان و بناهای شکوهمندی چون گنبد کوتوالی، چارچته، دروازه لاهوری و محلات هنرپرور و مردقیزی چون کوچه خرابات و تختپل، مرادخانی، باغلی مردان و چندول از نقاط مرکزی و قلب کشور به شمار می رفت که به معیارهای همان زمان از شهرهای بی مثل و بی مانند افغانستان بود. زمانی از شهر کابل قدیم ضربان قلب کشور به گوش می رسید و بوی روابط و ضوابط سیاسی مملکت از آوازه های سرچوکان استشمام می شد. نویسنده عبدالحی سحر باری در جدید آنلاین نوشته بود: برای آنهایی که از خرابات کابل و گذشته هایش خاطراتی دارند، دیدن خرابات امروز حادثه است دردناک، چرا که از جایگاه مردمان افتاده و آزادهی که برندی و دگراندیشی خو گرفته بودند و از رای هنر و درویشی می زیستند اثری نمانده و بسیاری از خراباتیان پیشین وقتی که به آنجا برمی گردند حتی دل گمگشته خود را نمی توانند دریابند. بیایید به صدای پیر سال خورده طریقت، فرزند بیدلشناس مشهور مرحوم قندی آقا، جناب محمد عبدالعزیز مهجور که از خرابی خرابات با دلی پر از ناامیدی حرفهایی دارد، گوش بدهیم.
در پیری از هزار جوان زنده دل دارم، صد نوبهار رشک برد بر خزان ما، جانم بیابد، جانم بیابد.
خرابات کابل در زمان بابرشاه و دوری مغلها، بعد از اون در قرن 18 در زمان سلطنت امیر شیرعلی خان که یک تعداد از موسیقیدان ها را امیر از کشمیر و از هند انتقال داد و به کابل آورد، در نزدیکی بالای سال کابل در اونجا برای جای جور کرد. بعدها در فرهنگ گفتاری مردم ما به نام کوچه خرابات یاد میشه و در این مسجد کنشت یک وفاق ملی نشان میداد که چگونه اتفاق تمدنها یک همدلی و همراهی را در گذشته ها در وطن ما به بار آورده بود. کوچه خرابات زمان شاهد یعنی موجودیت استادان نخبه موسیقی کشور بودند. در خرابات قاسم افغان، دنیام پدر استاد محمد حسین سرهنگ، بابای موسیقی و بازم همی استادهای دیگه مثل استاد رحیم بخش، استاد رحیم گل، استاد نبی گل، استاد محمد عمر ربابی، محمد اکرم نورنواز، یعقوب قاسمی، موسای قاسمی، صابر، امیر محمد، توکل، چاچا فتی، چاچا محمود، دیگه استاد هاشم، میراج الدین ستارنواز و امثالی از یا امیر رونق کوچه خرابات یا ساختند. امروز نه آوازی است و نه جسمی و نه حیاتی، خال خالی هم گردی از او آبادی ها مانده و آنکه جوان هایی بودن در ممالک بیگانه متواری هستند و مهاجر. و متاسفانه خرابات ما به دفاتر موسیقی در جاده میوند تبدیل شد. وقتی که در جاده میوند شما تشریف میبرید دفاتر موسیقی رو میبینیم که در آپارتمان ها لوحه‌ای دارن و موسیقی افغانستان شکل یک تجارت و مادیگری رو به خود گرفته است. امروز اگر بر کوچه خرابات گذر کنی کسی جز رهگذران در آن محله و در آن کوچه وجود ندارد. از یادگار گذشته ها سماوار قدیمی قرار دارد. دورترک دوکان های بقالی رو میبینیم که دوکان ها هم یادگار گذشته است. نشانی خانه استاد محمد عمر رباب نواز شهنشاه رباب، دروازه استاد رحیم بخش است که امروز یادی از او است و خود از او رخ در نقاب خواب کشید. و سرای استاد قاسم افغان، سرای استاد محمد حسین سراهنگ بابای موسیقی است که امروز در دل شهدای صالحین به خاک آرامیده است. و به قول حضرت بیدل که چون سپند از زرد و داغی بی کسی هایم مپرس، دوده های داشتم رفت و مرا تنها بذاشت. با امروز تنهایی را ما در کوچه خرابات با چشم و با حواس میبینیم و لمس میکنیم و مشاهده میکنیم.
دیگر کابل خراب بات نداره، با یادش یک دمی سازه دیگر کن.
خرابات در حال حاضر آن کوچه ای نیست که مرحوم استاد سراهنگ خود را جان و جانان خرابات خطاب کرده بود.
گاش گاه گلسی گانا پیا گاهش بوتا گاما جی دو دایرا
مطلبی بود در مورد محله خرابات در شهر کابل.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شاعر روستازاده قهار آسی، شاعری که خرمن آمال و آرزوها را که در سینه داشت در نبود شرایط مساعد و رخدادهای ناهنجار دوران حیات با خود برد و ناگفته هایش و مثابه زمزمه های دلنشین قناری در قفس سینهش به انجماد گرایید. یکی از دوستانش می نویسد: آسی شاعری بود نوگرا که حتی در قالب‌های کهن نیز حرف و حدیث تازه‌ای داشت. پرکار بود، با خود وعده‌هایی داشت که هر سال یک کتاب شعر به بازار روانه کند و تا حدودی چنین کرد. شعرهای آسی غالباً در کلیشه‌ها و چارچوب‌های پیش ساخته شاعران همترازش بیرون می‌زند و به همین لحاظ کمتر میتوان این شاعر را به هنجارهای معمول وفادار دید. از آسی به دلیل نواوری ها و عاطفی بودن شعرهایش به عنوان شاعر دردهای مردم یاد میکنند و شعرش را ارج مینهند. آسیب سبب همین روحیه در سالهای حاکمیت رژیم کمونیستی در افغانستان گاه در لفافه و گاه با صراحتی شاعرانه شعرهایی در تعارض با حاکمیت سرود. کاظم کاظمی باری در مقاله عاشقانه های قهار آسی نوشته بود: آسی در عرصه های دیگر جز شعر عاشقانه چندان قدرتمند ظاهر نشده است، اما در آن جایی که عشق را با سیاست و اجتماع میامیزد سخنش دلپذیر و تأثیرگذار است. آسی در ایجاد پیوند میان تغزل و دیگر مضامین شعر سخت توانا است، اما با باور کاظمی در شعر آسی بیش از هر چیزی طبیعت و زندگی سنتی مردم حضور دارد با آداب و رسوم رایج در آن. به عنوان مثال در این غزل شاعر از گشت زدن در کوچه دلدار سخن میگوید و جفت کبوتر روی بام و نان گرم نظر کردن. در مجموع عشق در شعر آسی یک عشق روستایی و سنتی است، عشقی عفیف، پاکیزه و بدور از بیپردگی ها که گاهی در عاشقانه های دیگران دیده می شود. هر شب هوای کوچه دلدار می کنم، دل را تسلی از در و دیوار می کنم، از بس که با خیال و یاغشته می شوم، هر در را خیال سپیدار می کنم، با جفت کفتری تای پرچال بامشان از دور دور قصه بسیار می کنم. نظرانه مراد هم از سیم و زر بود، من نان گرم نظر رخیار می کنم. قهار آسی در سال 1335 خورشیدی در روستای ملیمه پنشیر به دنیا آمد. در رشته زراعت از پوهنتون کابل لسانس گرفت، مقامه گل سوری، لالایی برای ملیمه، دیوان عاشقانه باغ، غزل من و غم من، تنها ولی همیشه، از جزیره خون و از آتش، از بریشم، شش مجموعه شعر آسی است و آغاز یک پایان، خاطرات نیز از او است. عبدالقهار آسی در چهارم میزان سال 1373 در جریان جنگ داخلی در شهر کابل هدف راکت کوری شد و دنیا را وداع گفت. روحش شاد باد. شنونده های محترم، برنامه این هفته مجله آزادی را با آهنگی از فرهاد دریا که با شعر مرحوم قهار آسی بسته شده به پایان میبریم. تا برنامه دیگر در امان باشید.
به انداز نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.